دست پاک و مهربانت بر سر این بابا، ای ابتدایت را درختان بسته بارتا، ای لحظه های متکف در خلوت مهران، ای چشم های مهربان سهر بیدار، ای جست جوی رودها را مرجع ای کاروان عاشقان سید و سالار، ای جست و جوی رودها را مرجع روشن، ای کاروان عاشقان سید و سالار،
ما هر زمان با تو تا پای جان با تو،
ما رهروی ما رهبری ای مهربان با تو، تا بنده با نام ایران در جهان با تو،
ما رهروی ما رهبری ای مهربان با تو، تا بنده با نام ایران در جهان با تو.
ای کشتی امن بلدارا حلم تو لنگر، شور تو در دریای جان طوفان برانگیزه، روزی که رویاروی دشمن غم برافرازی، دریا به فرمان تو موجا با تو،
ما هر زمان با تو تا پای جان با تو، تا صبح یاری ها آیین داری ها،
ما رهروی ما رهبری ای مهربان با تو، تا بنده با نام ایران
مهربان مرد صمیمی، ای تو مثل ما. فصل شهادت ها ای انقلاب سبز ما را اولین جان با ای سید آینه ها فردا آینده مان ای کوه مرد آسمان بردوش، فردا به روی شانه ات گل می کند خوشی.
هر زمان با تو تا پای جان با تو تا صبح یاری ها با این اداری ها
ما ره رو بیم و ره بری ای مهره با تو
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است. من مکرر تکرار کردم جهاد تبیین.
جهاد تبیین به روایت سردار جوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جنگ شناختی که امروز علیه جمهوری اسلامی به راه افتاده، با تحریف تاریخ، روایت‌های دروغ تلاش میشه به جوانان القا بشه که کیفیت زندگی مردم قبل از انقلاب بهتر از دوره جمهوری اسلامی هست. خب هدف راهبردی هم بدبین ساختن جوانان نسبت به انقلاب جمهوری اسلامی و تحریک آنان برای اومدن به صحنه در مقابل جمهوری اسلامی هست. در قسمت 17 از مجموعه جهاد تبیین و روایت میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که آیا این روایت ها روایت های درستی هست یا نه، وضعیت کاملا برعکس اون چیزیه که داره روایت میشه. من فکر میکنم مهمترین راه برای پاسخ این سوال توجه به آمارهای رسمی و معتبر هست. خب بر اساس آمارهای معتبر در دهه پایانی حکومت شاه، ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های آموزش عالی رو داره، به گونه ای که با وجود ایجاد مدرسه‌های روستایی توسط سپاه دانش، تنها 15% روستاییان در سال 50 از تحصیلات ابتدایی برخوردار می‌شدن. در سال 54 60% مردان و 90% زنان روستایی بی‌سواد بودن. آمارای دیگری حکایت میکنه که 68% از جمعیت بزرگسالان بی سواد بودند، 60% از کودکان اساساً نمیتوانستند دوره دبستان رو به صورت کامل سپری بکنند. همچنین بر اساس آمار در حوزه بهداشت و سلامت و درمان، با وجود تلاشایی که شده بود که بر تعداد تخت بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و پزشکان و همچنین پرستاران افزوده بشه، اما در سال 1356 ایران هنوز هم در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک بیمار رو داره، بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال رو داره، پایین ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت رو داره و همچنین وضعیت زندگی مردم به لحاظ سکونت به گونه ای که تعداد خانواده هایی که شهرنشین هستن و در یک اتاق تنها دارن زندگی میکنن، اون خانواده از 36% در سال 1346 به 43% در سال 56 افزایش پیدا میکنن. میزان برخورداریشون از خودرو به گونه ای که طبق آماری در نیمه دهه 50 از هر 10 نفر تو تهران یک نفر خودرو شخصی داره که این نسبت در دیگر مناطق 90 به 1. و همچنین خب در شما قسمت قبلی هم اشاره کردیم که در سال 1350 96% روستاهای ایران برق نداره، 99% فاقد آب لوله کشی هست و خب اشاره هم کردیم که اساسا هیچ روستایی در دوره قبل از انقلاب لوله کشی گاز نداره، برخوردار از شبکه بهداشت و درمان و شبکه مخابرات نیست. خب این آمار نشون میده که در واقع زندگی مردم در اون دوران به چه صورته.
دشمن به شدت در حال تلاش، به شدت در حال اثرگذاری و نفوذ. خب حالا چیکار کنیم در مقابل این حرکت دشمن؟ جهاد طبیعی.
جهاد طبیعی.
خب با انقلاب اسلامی چه اتفاقی رخ میده؟ آمارای مختلف و معتبری وجود داره، از جمله سازمانی هست به نام سازمان سایماگو که این سازمان رتبه بندی کشورها رو بر اساس مقالات و پیشرفت‌های فناورانه مشخص میکنه. این در اسپانیا هم هست و آمار ارائه شده از سوی این سازمان نشون میده تحولات و پیشرفت‌ها در ایران به چه صورته، بگونه این که ما در حوزه علم و فناوری قبل از انقلاب واقعا در قعر جدول بودیم، اما در سالهای بعد از انقلاب یک جهشی در تولید علم و پیشرفت‌های علمی رخ داد که آثارش رو در حوزه‌های مختلف زندگی نشون میده. به عنوان مثال رتبه جهانی تولید علم ایران طی سالهای 96 میلادی تا 2015 میلادی از 53 به 16 ارتقا پیدا میکنه و همچنین این رتبه در حوزه‌های مختلف ارتقا پیدا می‌کنه، در رشته نانو و نانو تکنولوژی، در رشته بیو تکنولوژی، در رشته مهندسی هوا و فضا، در رشته پزشکی، در رشته فیزیک و نجوم، در رشته‌های مختلف، به گونه این که ما قبل از انقلاب عمدتاً رتبه‌های 57، 58، 59 رو داریم ولی این رتبه ما به 11، 12، 13، 14 ارتقا پیدا میکنه، بگونه این که ما در واقع در کشورهای اسلامی امروز 57 کشور اسلامی وجود داره که به لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت اختراع جمهوری اسلامی در رتبه اول کشورهای اسلامی قرار داره. خب آثارش رو هم میبینیم، پیشرفت‌های علمی فناوری، بگونه این که امروز جمهوری اسلامی در جهان اسلام تنها کشوریه که دانش و فناوری هسته‌ای خودش رو بومی کرده، وارد باشگاه هسته‌ای شده، در ردیف 5 کشور برتر جهان قرار گرفته، قدرت دفاعی و صنایع نظامی ما امروزه در زمره 4-5 کشور جهان هستیم، قدرت موشکی و پهپادی، برخورداری از قدرت بازدارنده نظامی، در حوزه دانش و فناوری پرتاب ماهواره و ورود به باشگاه فضایی بسیار موقعیت ممتازی رو جمهوری اسلامی پیدا کرده، در حوزه نانو تکنولوژی ما امروز رتبه 7 جهان رو به خودمون اختصاص دادیم، در سایر علوم جدید مثل لیزر و الکترونیک، ورود به علم ساخت ربات و ارزم به حضور شما که دیگر نرم افزارهایی که کمک کننده هستش به تحول در زندگی، امروز جمهوری اسلامی صاحب موقعیت‌های ممتازی رو شده. خب ما در بحث پزشکی اساساً یک تحول اساسی رو پیدا کردیم. قبل از انقلاب پزشکان خارجی زیادی در کشور ما می اومدن، نیاز بود. امروزه ما تعداد پزشکانمون از 15,000 نفر قبل از انقلاب به بیش از 111,000 نفر افزایش پیدا کرده. دیگه هیچ نیاز نداریم که بیماری رو به خارج از کشور اعزام بکنیم و علاوه بر این امروز جمهوری اسلامی تبدیل شده به قطب توریسم سلامت در منطقه با پذیرش و درمان بیماری خارجی. دستیاب دانش کشت سلولای بنیادین یک موفقیت بالایی در جمهوری اسلامی هست. کسب رتبه‌های برتر در پیوندهای کلیه و درمان بیماری چشمی. خب اینها نشون میده که اساساً کیفیت زندگی در ایران بعد از انقلاب با کیفیت زندگی قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست و همش هم برمیگرده به اینکه با انقلاب اسلامی خودباوری و اعتماد به نفسی به وجود اومد و مردم به صحنه اومدن، جوانان به صحنه اومدن و خب قبل از انقلاب این گونه نبود. من انشاءالله در قسمت بعدی در همین حوزه های وضعیت قبل و بعد از انقلاب نکاتی را خواهم گفت انشاءالله.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، 025-31-02.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
یه دخلا پیدا کردم، منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
باشه، بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آبی دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس؟ بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
همدم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
میخوام یه سرمایه گذاری رو شروع کنم تا ارزش پسندازم حفظ بشه. ولی
چی؟
اطلاعاتی تو این زمینه ندارم و چیز زیادی بلد نیستم.
خب
پول زیادی هم ندارم و نمیدونم اصلا میشه با این مبلغ سرمایه گذاری کرد یا نه.
همین؟ تو باید کاریزما داشته باشی. کاریزما روش های متنوع سرمایه گذاری داره و با مشاوره رایگانش میتونی دقیقا همون جوری که میخوای با هر مبلغی سرمایه گذاری کنی. هر وقتم به پولت احتیاج داشتی میتونی برداشتش کنی. تازه تمام کاراتم توی کاریزما اینترنتی انجام میشه و پشتیبانی کاریزما هم که 24 ساعته و بدون تعطیلیه. پس همین الان میتونی شروع کنی. کافیه به charisma.ir مراجعه کنی و یا با شماره 021-41000 تماس بگیری. کاریزما سبک زندگی است.
قدیر روز نیکی، مهربانی و برکت است. معاونت صدای رسانه‌ای ملی برگزار می‌کند. پویش به عشق علی علیه السلام، ویژه عید سعید قدیر خام با نیت اطعام نیازمندان با مشارکت کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. پویش به عشق علی علیه السلام با نیت اطعام نیازمندان. دهه ولایت بر شما مبارک. کد دستوری ستاره 8877 ستاره 10 مربع. بیایید سفره‌دار مولایمان علی علیه السلام باشیم.
زلف شب قدر است، رخش صبح قدیر است، چون اسم علی آمده این قافیه شیر است. صد الله علی گلالی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا یا مولا یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا.
با نام و یاد رازدار بزرگ عالم هستی، همون که جلوه های عظمت و مهرش را در حریم دلهای عاشق میتواندید. و سلام، سلام و درود بر شما عاشقان حریم لطف الهی، شما که در آدینه ای به رنگ و بوی دهه ولایت و عید بزرگ میلاد امام هادی علیه السلام که منتهی میشه به عید قدیر همراه ما هستید از پخش شبکه رادیوی تهران، البته در بخش دوم برنامه ها. ما هم افتخار همراهی شما دلدادگان رحمت الهی رو داریم و این ایام جشن و سرور رو به همه شما شیعیان مخلص و راستین تبریک و تهنیت عرض میکنیم. سلام بر ماه ذی‌الحجه، سلام بر قدیر که کاروان حج رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سویش رهسپار است. و سلام، سلام و صد سلام بر مولای موحدان، مولای قدیر، علی عالی اعلا. مجدد به شما سلام میکنیم، سلام و درود عاشقانه و سلامی که شما رو دعوت میکنیم. یک دعوت عاشقانه، یک میهمانی در راه است، میهمانی بزرگ و بی نظیر، میهمانی شیدایان مولای متقیان. 10 کیلومتر عشق، 10 کیلومتر عرض ارادت، 10 کیلومتر نور و سرور در روز عزیز عید قدیر در تهران. بله، از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و در همین خصوص، یعنی هفته ولایت و امامت، همکارم جناب آقای اسماعیلی گزارشی دارن، به اتفاق بشنویم.
با عرض سلام مجدد و گرامی داشته هفته امامت و ولایت و تبریک پیشاپیش عید سعید قدیر خم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو تهران در این ویژه برنامه که انشالله مورد پسندتون قرار بگیره. همراه هستیم با سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله تهران بزرگ، که ویژه برنامه هایی رو از ابتدای این دهه آغاز کردن و همچنان ادامه خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم دهه امامت و ولایت را و همچنین عرض تبریک دارم عید سعید قدیر خم رو. برنامه‌های بسیار زیادی در سطح مساجد، پایگاه‌های بسیج، حسینیه‌ها و در سطح شهر تهران توسط همه پایگاه‌های بسیج، همه مساجد ما، حسینیه‌های ما برگزار میشه و حتی بسیج اقشار ما در ادارات، در کارگری، در کارخانجات، در بسیاری از اقشار برنامه‌های بسیار متنوع و متعددی رو انشاءالله شاهد خواهیم بود. اما چند برنامه محوری رو در تهران بزرگ در ایام دهه امامت و ولایت و عید قدیر خواهیم داشت. یکی از این برنامه‌ها برگزاری 110 مراسم جشن اصلی در مساجد بزرگ، مساجد جامع و زیارتگاه‌ها، امامزاده‌ها و در حسینی‌های بزرگ انشاءالله برگزار میشه. در این 110 مراسم هم خطبه‌خوانی قدیر رو داریم، هم سخنرانی در راستای تبیین مسئله قدیر و امامت و ولایت، و هم به ویژه انشاءالله مراسم جشن رو داریم با اجرای سرود و حضور شاعران، برنامه‌های مداحی و جشن و شادی و قرعه کشی و اهدای هدایا و جوایز و تجلیل از سادات و خانواده‌های سادات و بسیاری از برنامه‌های دیگه که در این 110 مراسم اصلی انشالله برگزار میشه و اجرا میشه انشالله با امید خدا.
یه برنامه ویژه‌ای هم در شب عید قدیر همراه با مردم برای برگزاری دارید.
در شب عید قدیر دو برنامه اصلی رو در 110 نقطه دنبال میکنیم. در 110 کانون اصلی شهر تهران، میادین اصلی شهر تهران، از ساعت 18 برنامه‌های زنده‌ای برگزار میشه با استیج و سیستم صوت، اجرای سرودهای زنده انشالله و مداحی، پذیرایی و ایستگاه‌های صلواتی و جوایز و هدایایی که به مناسبت عید قدیر به ویژه برای کودکان و نوجوانان در این معابر و این نقاط اصلی انشالله اهدا می‌گردد. در پایان این مراسم که تا ساعت 21 ادامه داره، رأس ساعت 21 در بسیاری از نقاط تهران توسط مساجد و پایگاه بسیج، علل خصوص در این 110 نقطه انشالله نورافشانی رو خواهیم داشت در شب عید قدیر و جشنی که توسط عزیزان ما برگزار میشه. نیم ساعت بعد از اتمام این مراسم، یعنی ساعت 21:30 در معابری که معابر اصلی ما هست خود را تردد میکنن، انشالله ایستگاه‌هایی زده میشه. ایستو پذیرایی اسمشو گذاشتن بچه ها به عنوان یک کار خلاقانه که در اونجا شاخه های گل اهدا میشه، پذیرایی میشن مردم عزیزمون و در واقع اونها در اتومبیل مورد پذیرایی و در واقع در شعاع این جشن بزرگ انشالله قرار میگیرن. یکی دیگه از فعالیت هایی که در این ایام انجام میشه، اطعام روز عید قدیره که بسیار مورد توجه و مورد تاکید بزرگان ما هست.
مردم چگونه میتونن توی این پویش همکاری و مشارکت داشته باشن؟
برای اینکه عموم مردم تهران بتونن در این پویش شرکت بکنن، در این عمل صالح انشالله حضور پیدا بکنن، در این عمل پرفضیلت انشالله حضور فعال داشته باشن و بهره مند باشن، تعداد قابل توجهی ظروف یک بار مصرف با برچسب‌های مشخص نذر قدیر تهیه شده، اینها انشالله توسط پایگاه‌های بسیج، خواهر و برادر، گروه‌های جهادی بسیجی و موکب‌های در واقع شهر تهران، اینا در منازل مراجعه می‌کنن، تشریح می‌کنن این برنامه رو که توصیه میشه به خانواده‌ها در روز عید قدیر برای مشارکت در این کار بسیار با ارزش به تعدادی که صلاح می‌دونن ظروف رو دریافت بکنن، نهار عید قدیر رو به گونه‌ای در منازلشون بپزن که بتونن تعدادی رو هم اطعام بدن. این طوری که بچهای بسیج پیش‌بینی کردن، گفتن به هر خانواده‌ای توصیه بکنیم اگر 3 نفر هستن 6 تا غذا تقسیم بکنن، 3 تاشو به نیت امیرالمؤمنین بین همسایه‌ها و فامیل، کسبه و محرومین ان شاءالله توزیع بکنن. این اقدام بسیار ارزشمنده، پیش بینی می‌کنیم که تا چند